پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. اوکراین و روسیه اسرایشان را با یکدیگر مبادله کردند. درگیری میان معترضان و پلیس پاکستان سه کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. دادگاه سعید مرتضوی قرار است روز دوشنبه برگزار شود. درود شنوندگان ارجمند. رسانه‌های روسیه گزارش دادند که اوکراین و روسیه به تبادل اسرا با یکدیگر پرداختند. در مبادله اسرا که در ساعات اولیه امروز رخ داده، اوکراین بیش از 10 چتر‌باز روسی را بازگردانده و روسیه هم 63 سرباز اوکراینی که با گذشتن از مرز مشترک دو کشور وارد خاک روسیه شده بودند به اوکراین بازپس داده است. رسانه‌های روسیه به نقل از یکی از مقام‌های نظامی آن کشور نوشتند که این مبادله پس از مذاکراتی بسیار دشوار صورت گرفته است. هفته گذشته اوکراین با نمایش چتربازان روسی اسیر به مطبوعات، آنها را نشانه حضور نیروهای نظامی روسیه در میان شورشیان شرق اوکراین دانست. روسیه در واکنش اعلام کرد که چتربازانش به اشتباه وارد قلمرو اوکراین شدند. به گفته مقام‌های پاکستانی، در جریان درگیری‌های اخیر میان پلیس و معترضان در اسلام‌آباد، پایتخت آن کشور، سه تن کشته و صدها تن از جمله شماری از نیروهای پلیس مجروح شدند. روز گذشته در پی تلاش معترضان برای هجوم به سوی محل اقامت محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان، پلیس با آنها درگیر شد و اقدام به شلیک گاز اشک‌آور و گلوله پلاستیکی کرد. معترضان می‌گویند نواز شریف در انتخابات سال 2013 به طور گسترده‌ای تقلب کرده و خواهان کنارگیری او هستند. با این همه وی روز گذشته اعلام کرد که از سمت خود استعفا نمی‌دهد. خبرگزاری ایرنا از برگزاری جلسه دادگاه سعید مرتضوی در رابطه با پرونده تخلفات تأمین اجتماعی در روز دوشنبه فردا گزارش داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این پرونده مربوط به تخلفات سعید مرتضوی در زمان ریاستش بر سازمان تأمین اجتماعی می شود. در میان شاکیان خصوصی این پرونده، از جمله چند وکیل دادگستری، جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار و بیش از 1000 کارگر شرکت‌ها و کارخانه‌ها حضور دارند. متخلفین این پرونده که سعید مرتضوی هم یکی از آنان است، با اتهاماتی از قبیل اختلاس، خیانت در امانت و اخلال در نظام اقتصادی مواجهند. تشکیل این پرونده در پی گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی در سال 1392 انجام شد. اتحادیه اروپا روز شنبه در نشست فوق‌العاده سران کشورهای عضو در بروکسل، دونالد توسک نخست وزیر لهستان را به عنوان رئیس آینده شورای اتحادیه اروپا انتخاب کرد. در این نشست همچنین وزیر خارجه ایتالیا به عنوان جانشین کاترین اشتون مسئول روابط خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا شد. جواد کوروشی همکارمان گزارش می‌دهد.
پس از مدت‌ها گمانه‌زنی، رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز شنبه در بروکسل، دونالد توسک نخست وزیر لهستان را به ریاست شورای اتحادیه اروپا انتخاب کرد. نخست وزیر لهستان تا پایان ماه مه 2017، یعنی حدود 2.5 سال، رئیس شورای اتحادیه اروپا خواهد بود. وی جانشین هرمن وان رامپوی می‌شود که این مقام را در حال حاضر عهده‌دار است. اجلاس سران اتحادیه اروپا همچنین خانم فردریکا موگرینی، وزیر خارجه ایتالیا، را برای مدت 5 سال به عنوان مسئول روابط خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا انتخاب کرد که جانشین کاترین اشتون خواهد بود. انتخاب فردریکا موگرینی با انتقادهایی در درون اتحادیه اروپا روبرو بود. منتقدین بر این نظرند که وزیر خارجه ایتالیا تجربه لازم برای اجرای وظایف در یک چنین مقامی را ندارد. اما خانم موگرینی پس از انتخاب خود گفت باید به نسل جوانتر سیاستمداران در اتحادیه اروپا فرصت داده شود. فردریکا موگرینی که زاده روم و مادر دو فرزند است، از سال 2008 نماینده در سنای روم بوده است و حدود 7 ماه است که اولین مقام اجرایی به عنوان وزیر خارجه ایتالیا را بر عهده دارد. فردریکا موگرینی دختر فلاویو موگرینی کارگردان ناماشنای ایتالیا است که در جوانی با گروه‌های ضد نژاد پرستی و ضد خارجی ستیزی رابطه تنگاتنگی داشته و بلاگ نویس است. حضوری فعال در شبکه‌های اجتماعی دارد و 4 زبان را روان صحبت می‌کند. حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان درباره انتخاب خانم موگرینی به جای کاترین اشتون و تأثیر احتمالی این انتخاب بر روی رابطه ایران با اتحادیه اروپا و به ویژه مذاکرات هسته‌ای در جریان به رادیو فردا چنین میگوید.
خب از دوست جنبه باید به این مسئله نگاه کرد. یکی اینی که کلن خانم موگرینی به مقداری توی مسائل مربوط به وضعیت بین المللی و مناسبات اتحادیه اروپا بیش از پیش روی دیپلماسی، روی مذاکره و اینها تکیه داره با توجه به سابقهش و نوع موازنه که تا به امروز گرفته. از این جهت حتی در مورد اوکراین و این حرفا هم میگه نباید اروپا زیاد مثلا نفت روی آتش این بحران بریزه و باید بیش از پیش بدون اینکه زیاد روی تحریم ها تکیه بکنه پای مذاکرات بره. در مورد ایران هم به طور مشخص این ابراز امیدواری رو کرده که با توجه به نیازی که به خصوص حسن روحانی داره برای اینی که ایران رو از این بحران بیرون بیاره و این مسئله رو حل بکنه، امیدواری خاصی هست که به هر صورت مناقشه هسته‌ای به یک نتیجه مطلوبی برسه. با همه این احوال خب صحبت اینه که با توجه به خانم اشتون تا حالا این مسئولیت مذاکرات با ایران رو به عهده داشته، ایشون خب کماکان باقی بمونه در همون پست و تا نوامبر همین امسال که دوره مذاکرات با تموم بشه ایشون از این پست نره. اینه که خانم موگرینی ممکنه که نقش آنچنان مهمی در این زمینه بازی نکنه. با همه احوال باید در نظر گرفت که خانم موگرینی آنچنان هم خودش اختیار قدرتی نداره و اختیارش و اون موازش تابعی از مواضع کل اتحادیه اروپا، نوع رابطش با کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا و به خصوص شورای اروپا است که خب رهبران اروپا در اونجا تصمیم گیری میکنن.
روز شنبه اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین با تشدید بحران اوکراین به روسیه یک هفته فرصت داد تا برای آرامش در اوکراین گام بردارد، چه در غیر این صورت با تحریم‌های تازه‌ای روبرو خواهد شد.
همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد. در ایران عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی میگوید اگر هیئت رئیسه مجلس طبق قانون عمل کند و تمامی طرحهای استیضاح نمایندگان را اعلام وصول کند، دولت ظرف 2 هفته سقوط خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، وی وساطت نمایندگان میانه رو و عملکرد هیئت رئیسه مجلس را عامل جلوگیری از سقوط دولت حسن روحانی خوانده است. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس می‌گوید نیمی از وزرای دولت حسن روحانی در معرض استیضاح هستند و اگر مقاومت هیئت رئیسه و دیگر نمایندگان معتدل مجلس نبود، دولت ظرف 2 هفته سقوط می‌کرد. آقای یوسفیان ملا که با خبرگزاری ایلنا گفتگو کرده در این باره افسود متن استیضاح وزیر کشور در اختیار اوست، اما با وساطتی که کرده خواستار ادامه کار عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور شده است. عزت الله یوسفیان ملا از وزرای نیرو و آموزش و پرورش به عنوان دیگر وزیران در معرض استیضاح نام برده که به گفته او با مقاومت هیئت رئیسه و نمایندگان میانه رو از استیضاح آنها جلوگیری شده است. به گفته ی آقای یوسفیان ملا اگر هیئت رئیسه طبق قانون عمل کند و هر طرح استیضاحی را که نمایندگان می‌دهند اعلام وصول کند، دولت در عرض 2 هفته سقوط خواهد کرد. احسان مهرابی خبرنگار پیشین حوزه پارلمانی ایران ساکن آلمان درباره نقش و عملکرد هیئت رئیسه مجلس در جلوگیری و یا اجرای طرح‌های استیضاح به رادیو فردا می‌گوید
هیئت رئیسه مجلس در مواردی به هر حال با رایزنی هایی که با نمایندگان پیگیر استیضاح انجام میده و برگزاری جلساتی بین وزرا و نمایندگان استیضاح کننده معمولا تلاش میکنه که مانع برگزاری استیضاح بشه. البته این خیلی به گرایش سیاسی هیئت رئیسه هم بستگی داره. معمولا در هر دوره مجلس تعداد زیادی استیضاح ها مطرح میشه توسط نمایندگان. یکی از دلایلم این است که به هر حال نمایندگان مجلس برخی از مطالباتی را از وزرا دارن و استیضاح یک حربه‌ای هست که اونها تهدید بکنن که اگر به هر حال اون مطالبات پاسخ داده نشه وزیر را استیضاح میکنن و معمولا هیئت رئیسه مجلس تلاش میکنه در نهایت استیضاحهایی را اعلام وصول بکنه که نمایندگان مجلس در انجام اون جدی هستند و اگر نمایندگان اراده جدی برای انجام یک استیضاح داشته باشن، هر چقدر هم به هر حال هیئت رئیسه بخواد مانع بشه و رایزنی بکنه، در نهایت اون استیضاح به نتیجه میرسه، همونطور که به هر حال در موضوع استیضاح آقای فرجی دانا با وجود به هر حال تلاشایی که آقای لاریجانی کرد در نهایت با فرجی دانا برکنار شدند.
اظهارات نماینده آمول در مجلس شورای اسلامی از طرح‌های استیضاح دیگر وزرای دولت حسن روحانی در حالی است که هنوز دو هفته نشده که از استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا از وزارت علوم می‌گذرد. طرح استیضاح رضا فرجی دانا پس از کش و قوس‌های فراوان در 22 مرداد در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد و در 29 مرداد 145 نماینده مجلس رأی به برکناری او دادند. در جریان استیضاح رضا فرجی دانا برخی نمایندگان تندرو عمدتاً وابسته به جبهه پایداری در مجلس علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را متهم به جانبداری از وزیر پیشین علوم کردند. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هیئت رئیسه با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب می شود و علی لاریجانی نماینده قم از آغاز مجلس نهم در خرداد سال 91 تا کنون رئیس این نهاد است.
بابا پناهنده اسم شروع شده دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه،
توی راه ول میکنن، بایقهایی که وسط آب رها میشه بدون راه بلند، کل قاچاقچی هام رفتارهایی که میکنن به زور بخوان صورت رو تو زمین بخوابونن، صداتون در نیاد،
اصلا یه چیزی که هیچ وقت فراموشم نمیشه. عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده های پنهان، به زودی از رادیو فردا.
امروز نهم شهریور برابر است با سالمرگ درگذشت فرهاد مهراد. شهرام میریان به بهانه این سالمرگ با آهنگسازی که بسیاری از ترانه‌های فرهاد را ساخته گفتگو کرده و ابتدا از او می‌پرسد که فرهاد مهراد چگونه وارد دنیای موسیقی شد. اسفندیار منفردزاده:
فرهاد در خانواده‌ای که اهل موسیقی و هنر بودن زندگی می‌کرد، برادر ویولون می‌زد، فرهاد به ویولونسل علاقمند میشه و بعد گیتار رو انتخاب میکنه و نوازندگی رو شروع میکنه. با گروه بلاکتس که شروع به کار کرد، گروه یکی از گروه‌های خوب ایران و تهران بود که در کوچینی در نهایت مستقر شدن و آهنگ‌های فقط غیر ایرانی می‌خوندن.
تا اونجا که من اطلاع دارم آقای منفردزاده، شما فرهاد رو راضی کردین که ترانه‌های فارسی هم بخونه.
فقط برای فیلم رضا موتوری در ایران برای اولی بار من خواستم انجام بدم که ترانه لبخانی نشه، به اصطلاح در فیلم بخشی از موسیقی متن فیلم باشه. به صدای فرهاد فکر کردم که استثنایی بود، بنابراین رفتم سراغش و ازش خواهش کردم و مشروط آمد و خوند و رضایت خودش اعلام کرد و اینجا دوستی من با او تازه بعد از این شروع شد.
شما به عنوان یک آهنگساز مطرح و سرشناس، راز ماندگاری صدای فرهاد رو در چی میدونید؟
من خیال میکنم که شروع فارسی خوندن فرهاد با مرد تنها و جمعه با این نوع خوندن، این ژانر رو در واقع با خودش حفظ کرد و نگه داشت. من 10 تا بیشتر براش کار انجام ندادم، بنابراین خود صدا دیگه تفکر برانگیز بود، شنونده رو به فکر کردن وادار میکنه، نه به بیخبری و بیخیالی. و این ژانری که روش ایستادگی کرد، به نظر من باعث شد که موفق بشه و ماندگار.
آقای منفردزاده، من شنیدم وقتی صحبت از فرهاد میشه، شما از او به عنوان یک مسلمان هم یاد میکنید.
بله، دقیقا. فرهاد باورمندی بود به اسلام، اسلام رو با مطالعه درک کرده بود، میدونست که در اسلام سوزاندن جسد درست نبود با بینش اسلامی. به دکتر معالجش وقتی که در فرانسه و پاریس بود، فرهاد وصیت کرده بود که بسوزوننش و قرار سوزاندن گذاشته شده بود و جسد روبوده شد توسط بستگان درجه یک که این کار انجام نشه. پشتش هم سفارت ایران بود، البته اینام پرسش کردیم. به هر حال به وصیت فرهاد رعایت نکردند و جسد رفت از 50 کیلومتری پاریس دفن شد.
ز کوچه جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پی جاوید برنا، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو ای شور بوم غمین، تو را دوست دارم اگر دوست دارم.
گزارش همکارمان شهرام میریان را میشنیدیم و گفتگوی او را با اسفندیار منفردزاده. اشاره میکنیم که فرهاد مهراد در سال 1322 در تهران به دنیا آمد و در 59 سالگی بر اثر بیماری کبدی در بیمارستانی در شهر لیل در فرانسه درگذشت. خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا را می‌شنیدید. فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.